حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 74 قزوینی، 75 خانلری و ایوزی، 67 نیساری و 73 سایه. حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست، باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است، از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است. همه آن است وگر نی دل و جان این همه نیست. منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش، که چو خش بنگری ای سرو روان این همه نیست. دولت آن است که بی خون دل افتد به کنار، ورنه با سعی عمل باغ جنان این همه نیست. 5 روزی که در این مرحله مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. دردمندی من سوخته زار نزار، ظاهرا حاجت تقریر و بیان این همه نیست. زاهد ایمن مشو از بازی غیرت، زنهار که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست. نام حافظ رقم نیک پذیرفت، ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست. فاعلاتون 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 فاعلات. یکی از شاهکارهای غزلیات حافظه، اگر من بخوام 10 تا 20 تا شعر انتخاب کنم، یکیش اینه. و به درستی هم مرحوم دکتر غلام حسین یوسفی این غزل رو در چشمه روشن که از هر شاعر یه شعر انتخاب کردن و حالا یه متونی دربارش بیشتر احساسی در تفسیرش نوشتن، از حافظ این غزل رو انتخاب کردن و آوردن. و کلن من این اشعاری که درباره کلیت هستیه، خب چون شمول بیشتری داره نسبت به به هر حال شعر عاشقانه یا شعری که در گله از هستی و ایناست، این نگرش شاعر رو به هستی نشون میده. و این نوع اشعار رو من بیشتر دوست دارم و هر شاعری هم از پس چون این مزامینی بر نمیاد، یعنی بایست که خود اون شخص هم یه دید عمیقی به هستی داشته باشه تا بتونه یه همچین شعرهایی و بگه. و واقعا این شاهکاره. حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست. اصلا از همون اول شروع میکنه به زیر سوال بردن همه چیز، یعنی میگه آقا نهایتش کون و مکانه، یعنی بود و مکان، هستی و مکین آنچه در او هست. و اون وقت تازه از اون حاصلش، نتیجهش، دخلش، ثمرش، حاصل کل این کارگاه، هم کارخانه میگه حافظ به عالم که این کارخانه است که تغییر میکنه، هم کارگاه میگه این دم و دستگاه هستی، این کارگاه هستی، همش با هم این همه نیست. این همه‌ای که به نظر میرسد و این همه‌ای که عظمت در دل آدمیان ایجاد کرده نیست اینجوری. ببینید خیلی وجود میخواد که یه آدمی وایسه این وره همه معادلاتی که آدمیان از ازل تا ابد داشتن و بیش از آدمیان، همه مجموعش از گفتمانی که اینو خلق کرده، از الهیاتی که اینو بهش نگاه کرده، همه اینا رو بگه حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست. و باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. عجیبه واقعا از آدم زبونش بند میاد که بعدم میگه که آقا باده پیشار. چرا؟ چون که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. و بنابراین این دم و دستگاه را رها کن و این اسباب جهان با وجودی که خیلی به نظر میرسه اسباب و اشیا امته، دم و دستگاه، علل و وسایط، این معانیه که دکتر حمیدیان براش آوردن، و جهان هم به درستی گفتن، هم به معنی جهان یعنی کیهان، گیهان یعنی گیتی، و هم ایهام به جهنده، هم جهان هم جهان، اسباب جهان یعنی اسبابی که میپره زایل میشه. این دم و دستگاه و اسباب جهان میگن با همه اون معانی که ذکر شد این همه نیست. عجیبه واقعا. حالا جالبه که اتفاقا دکتر حمیدیان هم گفتن که ناصر بخارایی هم غزلی داره که در همین زمین مسجد و میکده در ملک خدا این همه نیست، فسق پنهانی و زهد به ریا این همه نیست. حالا قافیش فرق داره، ولی ببینین که اون مضمونی که اون میگه تو همون دوگانه مسجد و میکده است و دوگانه فسق و زهد، ولی این میگه نه با کل عالم اصلا همشو که نگاه کنی هیچی نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است، مراد از دل و جان آن است که مشرف بشود، دارای بزرگی و شرف و اعتبار و عظمت بشود از مصاحبت جانان. گفتیم جان منصوب بهش میشه جانان و منظور معشوقه. میگه کل چیزی که آدم از دل و جان میخواهد آن است که مشرف بشود به مصاحبت معشوق. حالا اون معشوقم الزاماً نه فقط اون کسی که یه دوره آدم عاشقه، محبوب مراد اون آدم حسابی. جانان میتونه رفیق آدم باشه، میتونه همسرش باشه، خیلی چیزا. ولی میگه اصلا غرض از این دل و روح شرف صحبت جانان است، همه آن است وگر نی دل و جان این همه نیست. خب شما قاعدتا قرضی نست دارین که قزوینی آورده که فقط در خلخالی و دو نسخه دیگه است و نباید درست باشه، همون جور که وگر نداره که ما وگر نی آوردیم، بقیه تصحیح هم همین جور و تکرار قرضم دیگه نمیشه دیگه. به اضافه این که میگه همه آن است، همه آن است، این همه نیست، این خیلی زیباست، کما اینکه یه جور رد و صد علل جزم داره دیگه، از دل و جان، بعد آخرش میگه دل و جان، و همه این تناسبات توش هست. همه آن است وگر نی دل و جان این همه نیست. حالا اصل کار دل و جانه دیگه، ولی میگه نه بابا، این دل و جانم که این همه سرش بحث میشه اونم چیزی نیست، مگر این که بخوای برسی به صحبت دوستی، به مصاحبت اون کسی که دلت میخواد. هیچ شادی نیست اندر این جهان خوشتر از دیدار روی دوستان، به قول رودک. این از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است. اینجوری هم یه ایهامی داره که صحبت جانان از دل و جان، یعنی غرض ما از دل و جان مشرف شدن به صحبت جانان است. ولی خب اصل معنی همینه که عرض کردم، یعنی مراد از دل و جان آن است. برای همینم وقتی اینجوری دو پاره با هم برقرار میشه ارتباط معناییش، چون میگه وگرنی دل و جان این همه نیست. منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش. من عمدن خوندم مکش و خش، چون قاعدتا حافظ حواسش به این تناسب بوده و برای همین این دوتا رو آورد. خب میگه که اگرم دنبال اینی که میگی ما دنیا رو گذاشتیم کنار، تو تهش دنیا رو گذاشتی کنار که برسی به سدره، گفتیم درخت سدرت المنتها و درخت طوبا. در جلسات پیش دیگه مفصل درباره سدره و طوبا و اهمیت و عظمتی که در الهیات اسلامی داره توضیح دادیم. میگه تو نهایتاً به اونجا قراره برسی دیگه، ولی که اینا بهت سایه بدن. حالا این سایه هم در گفتمان قرآنی خیلی مهمه، چون در عرب سایه مهم بوده دیگه، همش آفتاب بوده، یه جا باید میرفتن که سایه باشه، برای همین این ظل و سایه و اینا در درجه اول در ادبیات عرب و در ادبیات ما هم هست. میگه بابا اینا را این همه بدبختی میخوای بکشی برای یه سایه یه دوتا درخت؟ حالا ببینین این موضوع به این مهمی، و میگه تش چی چیه؟ مگه اینه که بری در سایه دوتا درخت و بی خود منت این دوتا رو برای یه ذره سایه نکش. چرا؟ چون اگر خوش بنگری، اگه درست نگاه کنی که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست. اینا رو هم که خوب نگاه کنیم بینی نه بابا این قضایی که حالا بری تو بهشتم اونم چیزی نیست. یعنی اگر در بهشت هم به مصاحبت دوستان نتوان رسید، که خب اینجوری هم ممکنه باشه دیگه، ممکنه دوستتو ببرن جهنم، و در این مورد هم در ادبیات عرفانی ما بحث شده که آقا، حتی در ادبیات دینی هم بحث شده که خب بالاخره آدم یه دیگه دوست داره، بعد تو فکر کن ببرنت بهش، بعد دوستات اونور دارن میسوزن، به خصوص رفقا ما که قاعدتا اکثرشون میرن جهنم. تو این اسرار و توحید هست که میگه یه بار شیخ دید که اون واعظ هی داره از صفات بهشت و میگه، گفت نخواهیم دوزخ نخواهیم بهشت، مشتی لنگ و لوک و پیر درو، دوزخ خواهیم فرعون درو، جمشید درو، هامان درو و ما درو. و اشاره به خود کرد و گفت و ما درو، دوزخ خواهیم. گفت اونجا رو اصلا میخوام. حالا اونجا ممکنه اصلا مصاحبت دوستان نباشه، میگم برای همین در الهیات دینی هم گفتن که یه کاری میکنن که عشق اون دوستان از دل شما کنده بشه. و خلاصه ارتباط این دو بیت هم با هم میشه اینجوری برقرار کرد. این اسباب جهان و کمال اسماعیل هم داره، قومی شده نازنده به اسرار نهان. حالا این تو نسخه یادمه وقتی تصحیح میکردم هم تازنده بود و اون طرفش هم همینجور، قومی شده نازنده به اسرار نهان، قومی شده نازنده به اسباب جهان یا تازنده. حالا ما ایم در این میان نزین قوم نزان، در حسرت هر دو برده عمری به زیان. مثل اون ربایی که احتمالا مال شاعری به اسم شاه سنجان خافیه که قومی متحیرند اندر ره دین، یا قومی متشککند اندر ره دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، می ترسم از آن که بانگ آوید روزی که بی خبران راه نه آن است و نه این. که اونم یکی از بزرگترین حرفای این عالمه، نمیگم بزرگترین رباعیات فارسی. به هر حال دولت آن است که بی خون دل افتد به کنار، ورنه با سعی عمل باغ جنان این همه نیست. باز قزوینی و سایه دارن دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، و ما به تبعیت از استادان داریم خون دل افتد به کنار، نسخامون هم همین بود. این بی اختیاری در افتادنم بهتره، تصویرش هم خیلی قشنگ‌تره که بیفته دولت، بخت و اقبال و همه چیز خودش بیفته، بیفته در کنار تو، در آغوش تو بیفته. یک چند بر این بساط بازی کردیم، افتیم به صندوق عدم، یک یک باز ما لعبت کامیم، فلک لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز. یک چند بر این بساط بازی کردیم، افتیم به صندوق عدم، چون تو بعضی نسخه ها هست رفتیم، ولی به نظر من جایی هم نوشتم، در بخارای 102 نوشتم که این افتیم بی اختیاریش بیشتره. حالا درباره خیام خیلی هم نمیشه روی نامانور داد، چون نسخه های قدیم و دقیق نداریم، ولی اینجا هم خونه بی خونه دل دولت بیفته در کنارت، ورنه با سعی عمل، باز سعی و عمله در قزوینی و سایه و اونجا هم به نظرم همین سعی عمل بهتره، همون جوری که باغ جنان میگه. خب عملش هم عمل دینی و ایهام داره، همون جوری که سعی به اون سعی صفا و مروه هست، و هم به عمل صالح. این همه عمل صالح بکنی که یه دولتی در کنارت بیفته، دولت کدومه؟ همون بهشت، همونی که میگه منت استدره و تو بازه پی سایه مکش، و میگه با سعی عمل حالا باغ جنان هم بهت بدن، همون میگم همون بیت پیش. این جنان جمع جنته، به معنی بهشت، جنان به معنی میانه و قلب و دل و وسط، و جنان هم داریم که جمع جنه به معنی سپره. این باغ جنان، مفاتیح الجنان هم برای همین، یعنی کلیدهای بهشت، این دعاهایی که تو اون کتاب هست. حالا کار نداریم، نکتش همینه که این همه تلاش کنی و برستی که فایده نداریم، چه طنز قشنگی داره. و اونجوری که پدر در بیاد و اینا فایده نداره، دولت واقعی آن است که بی خونه دل افتد به کنار. سعدی میگه دولت آن است که امکان فراغت باشد، تکیه بر بابلش بی دوست نبست تمکین است. بعد جالبه که ادامش هم توضیح همینه. ببینید چقدر ارتباط این ابیات اتفاقا با هم قوی و زیباست، برای همین من آخر این بیت نقطه ویرگول گذاشتم، یعنی ورنه با سعی عمل باغ جنان این همه نیست، 5 روزی که در این مرحله مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. 5 روز به تو مهلت دادن، ما اعداد کسرت داریم و اعداد قلت. یعنی چه؟ یعنی میگیم که بابا 100 تا آدم اومدن رفتن و تو نیومدی، نه اینکه واقعا 100 تا اومده باشن، میخوایم بگیم خیلی اومد، یا میخوایم بگیم که کم این کارو کردم. میگه من 2 بار از تو، 1 بار از تو یه چیزی خواستم و 4 بار ما اومدیم اینو بهش گفتیم و این کارو کرد، یعنی یه ذره گفتیم. این 5 روزم یعنی خیلی کم، این مثل 2 روز دنیا. و آقای دکتر راستگو برای این 5 روز و نوبتم یه چیزی نوشتن در کتاب در پیان آشنا، و گفتن که چون حافظ بازم داره که دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روز نوبت اوست، و به درستی گفتن که اونجا هم نوبت و 5 یادآور 5 نوبه کوفتنه، و گفتن اینجا هم اگر بود 5 روزی که در این مرحله نوبت داری، 5 نوبه تداعی میشد، ولی که این 5 روزه هم نسخهاشون خیلی کمه و معتبر نیست، و هم اینی که 5 روزی که در این مرحله مهلت، مرحله و مهلت هم خودش یه تناسب آوایی خیلی زیبایی داره، اصلا فرصت داری که نسخه نداره. البته ایشون هم انگار نوشتن که نسخه نداره و در متنشون هم نبردن، همینجور گفتن اگر بود این تناسب رو داشت. خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست، بر ما آی زمانی که زمان میگذرد. خوش براسای زمانی که زمان این همه نیست، یعنی یه دمی بیاسای، زمانی بیاسای، یعنی یه ذره بیاسای، یه ذره آسوده باش. آسوده باشم نه الزام استراحت کردن، یعنی اینی که خاطرت آسوده باشه. آدم ممکن استراحت هم بکنه و خاطرش آسوده نباشه. آسودن به این معنیه که برو یه کناره بشین، اینقدر ندو، اینقدر این نگو دلار چطور شد و طلا چطور شد. اینو من نمیگم مشکلات اقتصادی نیست یا مردم بی خود دغدغه دارن، ولی خیلی آرام میبینم که واقعا هیچ مشکل مالی ندارن، غم کسی هم نمیخورن، همینجور برای خودشون حرص دارن تا آخر عمر. سعدی میگه ممسک برای مال همه سال، تنگ دل سعدی به روی دوست همه روز خرم است. تا کی حالا میخوای بدوی؟ 5 روزی که در این مرحله، وقت مرحله ما امروزی یه معنای دیگه میاد تو ذهنمون، مرحله که بازم در حافظ اومده و در متون به معنی همون منزله. منزل یعنی یه مسیری که از یه جا به یه جا دیگه میرن و یه منزلگاه. و خب مرحله یه جای گذراه، و حالا که 5 روز بیشتر، یعنی چند روز، یه مرحله، یه نوبت کوچکی بیشتر در این مرحله، در این کوچگاه، در این جایی که فرود میایی، اصلا رحلت یعنی کوچ دیگه، هم مسافت بین دو منزله که داره حافظ، همان مرحله است این بیابان دور که گم شد در اون منزل سلم و تور، و هم به معنی همون جای فرود اومدنه. و ببینین اگر ما حواسمون نباشه اون مرحله رو یه جور دیگه میفهمیم. است اینجا مرحله است بابا جون، اینجا منزله، اینجا گذرگاهه، و اینجا خوش بیاسای زمانی، زمان همین زمان کوتاه عمره که زمان این همه نیست. اونقدر فرصت نداری، یا خود زمان، آخه قدما زمانو یکی از قدیم ها میدونستن، میگفتن چند تا چیز حادث نیست، یعنی هیچ وقت به وجود نیومده، قدیم بوده، تا بوده بوده، یکی زمانه. میگه حتی زمان که وقت و زمان که از قدمای خمسه است به اصطلاح، همون هم هیچی نیست. یعنی دو معنی داره، یکی این که زمان اونقدر را نداریم، یکی این که خود نفس زمان هم اونقدر ها نیست. بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. بعدم رفت اون سعی و عملو، یا سعی عملو بگم که حافظ جای دیگه هم میگه که قصر فردوس به پاداش عمل میبخشن، عمل به معنی همون عمل صالح که منظورمون بود. خب حالا که زمان این همه نیست، ما بر لب بحر فنا منتظریم. دیگه چی داری میگی؟ بر لب بحر فنا، در لبه دریای نابودی ما وایسادیم. فنا البته یکی از مراحل عرفانی هم هست در عرفان و خیلی مهمه و اینو، ولی اینجا به معنی نابود شدن و نیست شدنه. میبینینم که چقدر این غزل بوی اون تفکرات خیامی و یه مرحله بودن زندگیه، یعنی همچی دو مرحله هم نگاه نکرده دیگه. میبینین که تا اینجاش بحثش اینه که آقا حالا معلوم نیست اونوری هم باشه و اصلا اگه باشه هم همچه چیز دلچسبی نیست و اینا، اینجا هم بله به بحر فنا منتظریم. یعنی جوری داره میگه که آقا انگار داره تمام میشه دیگه، ما اون وقت لب دریای فنا وایسادیم و فرصتی دان، فرصت دانستن رو گفتیم، فرصت یعنی فرصت غنیمت شمردن، فرصت را غنیمت بدان که از لب تا دهان راهی نیست. اینو از کمال اسماعیل گرفته. کمال اسماعیل بچهش در آب غرق شده و کلی شعر گفته و چقدر جانگداز واقعا این شعرهایی که برای بچهش گفته، رفته برای تفریح و اصلا نابود شده این پدر. و شعری داره که فایستادم که این بچه هم بیاد از تفریح، هم رهان نازنینم از سفر باز آمدن، در شگفتم تا چرا بی آن پسر باز آمدن، توصیف میکنه و اینا. اون وقت در مرگ اون که حالا دو تا بچه‌اش در یه هفته از بین میرم، دیدم که فروگشت به یک هفته دو ماه، ماهی به دو هفته گر فرومید گردد، اگر ماه بعد از دو هفته اینجوری میشه، دیدم که به یک هفته فرو رفت دو ماه. یاران منا چه بودتان از ناگاه، کندر پی یک دگر برفتید پگاه یا بگاه، ماهی به دو هفته گر براید هر ماه، دیدم که به یک هفته فرو رفت دو ماه. حالا من در دیوان کمال اسماعیل چاپ خودم هنوزم انگار یه مقداری از نسخاش با همون قیمت قبل هست، تبلیغ کتاب خودمونم این وسط بکنیم، چون چاپ دوم شد، کی بود پارسال پیارسال چاپ دوم شد، بلکم بیشتر حال درست یادم نیست خلاصه، و هنوز هست یا در انبار ناشه، اونجا مفصل توضیح دادم. و بعد برای این فرزند کلی شعر گفته، از جمله این ربایی که آن را که به وصل تو پناهی نبود، بهتر ز عدم پناهگاهی نبود، تو در دهن گوری و من بر لب گور، از لب به دهن دراز راهی نبود. میبینین قشنگ حافظ اونو گرفته که از لب به دهن دراز راهی نبود، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. من در چاپم چون این رو با یاد موضوعیه اصلا یه بخشی آوردم، میگه و قال ایزن فی مرثیت ابنه لما هلک بالغر، در مرثیه به فرزندش که موقعی که غرق شد، و برای همینم هم میگه کی خوش بود ای جان پسندیده من، حال دل برگشته شوریده من، تو غایب و آن که او تو را کشت به قهر، غایب نشود یک نفس از دیده من. و توضیح دادم در همون کتاب که خب اینا وقتی دنبال هم نبود معلوم نبود، حالا بماند که اصلا این ربایی انگار در چاپای قبل نبود، نو یافته بود و من پیداش کرده بودم، ولی نکته اینجاست که آن که او تو را کشت به قهر کیه که میگه همینجور در چشم منه، تو غایب و آن که او تو را کشت به قهر، غایب نشود یک نفس از دیده من. اگر ندونیم این در مرثیه فرزندشه که در آب غرق شده، متوجه نمیشیم که اون که تو را کشت در چشم منه، یعنی آب، تو رفتی ولی قاتلت همینجور در چشم منه. خیلی اصلا شاهکار کرده در این مرثیه بچهش. بشکست فراق روی تو پشت پدر، هرگز نشود غمت فراموش ته پدر، یعنی فراموش در مرثیه تو چون قلم برگیرد، یارب که قلم با سه انگشت پدر. اینم در چاپای قبل نبود و من در یکی دو نسخه پیدا کردم. آنان که ز وصلشان دلم میبالید، جانم ز فراقشان فراوان نالید. ناگاه دهان گورشان بیدندان، چون آب بخورد و خاک در لب مالید. خاک به لب میمالیدن که یعنی چیزی نخورد. حالا فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. دردمندی من سوخته زار نزار، ظاهرا حاجت تقریر و بیان این همه نیست. ما امروز خب زار و نزار میگیم، در بعضی چاپا مثل قزوینی هم زار و نزار هست یا زار و نزار، ولی ظاهرن که همین زار نزار درست تره. منم و بقیه تصحیح همینو آوردن و زار به معنی گریان هست، به معنی خار و خفیف و بیچارم هست. نزار مقابل فربهه، یعنی لاغر و نحیف و باریک و اینا، بعد ضعیف و سست و ناتوان و اینا معنی میده و اصلش اینجوریه، زار نزار. و با نزار قبانی هم هست، اون ربطی به اون نداره، اون عربیه. نزار پهلوی و فارسی. دردمندی من سوخته زار نزار، ظاهرا، من تشدید نذاشتم و با تشدیدم نمیخونم، حاجت تقریر و بیان این همه نیست. دردمندی من گویا دیگه نیاز به حاجت تقریر یعنی بیان کردن و خواندن ندارد. از همینه دیگه، اقرارم از همینه. ظاهرا حاجت تقریر و بیان این همه نیست. به نیاز به اقرار و اعتراف و گفتن نداره. چرا؟ چون به آب دیده خونین نوشته صورت حال. زاهد ایمن مشو. خب من خیلی گفتم این حرفا رو که آقا باده پیشار و اون خیلی هم دنبال اون جهانم و نعمتاش نباش، و سایه توبی و دلجوی حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم. و گفتم ما بر لب بحر فنا منتظریم. حالا صدای زاهد در میاد که آقا یعنی چه این حرفا که باده پیشار و اینا. به اون خطاب میکنه که زاهد ایمن مشو از بازی غیرت، زنهار که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست. خانلری ره صومعه داره، ولی هم نسخاش کمه، هم ره از صومعه تا دیر مغان. صومعه رو داشتیم بارها دیگه، بهش نمیپردازیم، ولی صومعه نماد زهد دیگه، یعنی مترادف مسجده و مقابلش دیر مغانه. آقای زاهد حالا نمیخواد رگ غیرت برای ما به جنبانی. چرا؟ چون ممکن است بازی غیرت پیش بیاید. این بازی غیرت و استاد ما آقای دکتر نوریان به خوبی توضیح دادن، هم در مجله نشر دانش سالها پیش مقاله نوشتن، هم چند سال پیش در مجله دریچه. و این غیرت در واقع غیرت الهیه. چرا؟ چون در ادبیات عرفانی ما خدا هم عاشق این بندگان خوبشه دیگه. سوف یأت الله به قوم یحبهم و یحبونه. یه قومی و خدا میاره که اون عاشقشه، اونا عاشق خدا هن، خدا هم عاشق اوناست. خب وقتی عاشق شد غیرت هم داره دیگه. می فروزد آتش غیرت مدام، منطق و تهر. عشق یوسف هست بر عالم حرام، چون جدا افتاد یوسف از پدر، گشت یعقوب از فراقش بی بصر. و مولوی هم میگه که جمله عالم زان غیور آمد، که حق برد در غیرت بر این عالم سبق. همه غیرتی هن چون خدا غیرتیه، خدا از همه سبق برده در غیرت. شاه را غیرت بود بر هر که او برگزیند بعد از آن که دید رو. اصل غیرت ها بدانید از اله آن خلقان، فرع حق، بی اشتباه، بی شبهه. این غیرت که خلق دارن فرع بر غیرت الهی است. و از پیامبرم حدیث آوردن که خب یه سعدی بوده که خیلی غیرتی بوده. میگن پیامبر فرمود که اتعجبون من غیرت سعد، فوالله انا اغیر من، والله که من از اون غیرتی ترم، والله و اغیر منی، خدا تازه از من غیرتی تره. و چرا زاهد نباید غیرت ایمن باشه؟ برای اینکه خب شیطان هم 7000 سال خدا رو عبادت کرده بود و بعد اون بلا سرش اومد دیگه. و زاهدم در صومعه مشغول خیشتن پرستیه. چرا؟ چون کل ما شغلکن ربک فهو سنمک. سنمک هر چیزی که تو را از خدای باز بدارد اون بت توه. پس زاهدم مشغول بت نفس خودشه و ممکنه غیرت الهی اونو از صومعه بکشونه بیرون، بندازه به همین خرابات و دردکشی و فسق به قول خودش. و بنابر این از بازی غیرت ایمن مباش ای زاهد. و یه حدیدی که تو هم از صومعه مانند ما دوچار دیر مغان شدی و وقتی که برای همین چیز نکن، خیلی حالا مطمئن نباش که جای تو هم همون جاز همشه. این همه زاهد دیدیم که بعدن برگشتن به هر دلیلی، و این همون گذار از در واقع دین قشری و ظاهریه که در خود حافظم بوده دیگه. این که همش میگه که حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذاشت بر سر پیمانه شد، و اینی که میگه من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، این در واقع گذار از اون دینداری ظاهری. نام حافظ رقم نیک پذیرفت، ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست. اینم شاهکار اصلا برای پایان بندی شعر. میگه آقای زاهد تو که بزرگترین تهدید برات اینه که از صومعه بیفتی به دیر مغان، من حافظم نامم رقم نیک پذیرفته، یعنی من جز نیک نامان شدم. خب چه چیزی هم بالاتر از نیک نامی دیگه؟ ولی اگر بیای در این عالم رندی که ما هستیم پیش ما رندان، این رقم سود و زیان، تو بعضی نسخان بود خطر سود و زیان که خیلی زیباست، اونم خطر یعنی ارزش، پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست. حالا چه سود ببرن چه زیان کنن خیلی هم براشون مهم نیست. یه جای دیگه میگه سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست، از بحر این معامله غمگین مباش و شاد. یه زمانی میرسد که هم این سودها از دستت میره، هم زیانها از دستت میره، و هم مایه اصل پولم از دستت میره، همه ما قراره کلشه بذاریم و بریم. حالا برای این معامله، برای این دنیا چقدر شاد و غمگین میشی؟ کلش هیچ اهمیتی نداره. حتی نیکنامی هم، این خیلی مهمه، یعنی خودو میکشی که نیکنام بشی دیگه. ولی اگر به رندی برسی میگو خب حالا این حسن شهرت و نام داشتنم یه مرحله، حالا نداشته باشم حسن شهرت و اونم مهم نیست، پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست. یه توضیح هم یادم رفت بدم، چند تا توضیح در واقع. یکی این کلمه فرصته که مرحوم برگ نیسی در اون فرصتی دان اشاره کردن و درستی گفتن. یکی از معانی فرصت نوبت آبم هست و اینجا تناسب داره، چون که بحث بر لب آب بودن و بر لب دریا بودنه و حافظم این کلمات رو خیلی با دقت انتخاب میکنه. این فرصت اینجا جالبه، این معنی هم بدونی. یکی این نکته بود. یکی درباره اون فرصت و نوبت آبیاری و چیز توی باتای گرد تو لغتنامم اون معنی اومد. یکی دیگه شواهدی بود که از دیگر شعرها بود. یکی برای زمان این همه نیست، فردوسی میگه زمانه زمانیست چون بنگری، ندارد کسی آولت داوری، بیارای خان و به پیمای جام، ز تیمار گیتی مبر هیچ نام. تیمار گیتی یعنی اندوه دنیا، غم دنیا رو نخور. و نظامی میگه این دو سه روزی که شدی جام گیر، خوش خور و خوش خسب و خوش آرام گیر. و از هوراس نقل کردن که میگه امروز را دریاب. از خواجو هم آقای انجوی نقل کردن که زمانی بیا تا دمی خوش براریم، که بی ما زمان زمانی نیرزد. و از تذکرت الاولیا هم گفتند که گفت به جهد و کسب هیچ حاصل نتوان کرد، و این حدیث که مراست بیش از دو کون است، لیکن بنده نیک بخت آن بود که می رود ناگاه پای او به گنجی فرو رود و توانگر گردد. یه چیز دیگه هم بگم که این قرازین است و دکتر حمیدیان گفتن که اون ضبط قرازین است به جا همه این است. گفتن این تکرارش لطفی نداره مگر اینکه قرازو به معنی نشانه تیر یا آماج بگیریم، ولی اگر اونجوری هم بگیریم، البته خودشون هم گفتن که چیز نیست، ولی گفتن اگر اونجوری بگیریم حالا باز یه چیزی، ولی خب یه ذره معنی چیز میشه دیگه، با اون یه ذره معنی ایهامی داره. دو نکته دیگه هم بگم. اینقدر من اینا رو گاهی کنار این حافظ پراکنده یاد داشت کردم، و مهمتر از اون اینقدر حافظ نکته داره که هر باری میخونه هی کلی چیز دیگه میاد. یکی این که این بیت رو بخونم که در حدود با این نسخه که من پیدا کردم در 18 نسخه اومده بود، که شاید بعدن خودش حذف کرده، ولی بیت قشنگه چون غزل طولانی شده و نمیدونم، ولی به هر حال از تحتک مکن اندیشه و چون گل خوش باش، زان که تمکین جهان گذران این همه نیست. من خیلی احتمال میدم اون بیت هم مال حافظ باشه، و تحتک به معنی رسوا شدن و پرده آدم دریدن و اینا، و تمکینم که میدونید یعنی امکانات و ثروت و اینا. و هیچ بعید نمیدونم که اون بیتم مال حافظ بوده باشه. و تو هست، تو نسخه زیادی هست، نمیدونم بعدن اضافه کرده حافظ اینو یا بعدن حذفش کرد. در هیوزی و نیساری و خانلری در حاشیه آوردن اون بیت. و یه چیز دیگه هم، رقم سود و زیان. رقم هم به معنی اثره، هم به معنی عدده. و حالا بدون آدم اینجا اینو جالبه، و میگم اون ضبط خطر سود و زیان هم تو حدود 10 نسخه اومده و خیلی جالبه دیگه. جمعاً بله 9 نسخه قبلن بود و منم در 7 نسخه پیدا کردم، یعنی در 16 نسخه بوده جمعن و بعید نیست اونم کار خود حافظ بوده باشه و به نظر من که حتی بهتر از رقم سود و زیانه. مخلصیم و دیگر بدرود.